أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که اصلا سوره حمد را بلد نبود. فرض هم بکنیم آیات دیگری از قرآن را هم بلد نیست، که دیگر قطعا نوبت میرسه به تسبیح. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي. صاحب عروه فرموده است که سبح و کبر و ذکر بقدرها، تسبیح بکند، تکبیر بگوید، ذکر خدا بگوید به اندازه سوره هم. والاحوت ای استحباباً الاتیان به تسبیحات الاربع به قدرها. احتیاط مستحب اینه که تسبیحات اربع به اندازه سوره هم بگه. منصوبه به مشهور اینه که میگن یسبح الله و یحلله، لا اله الا الله میگه و یکبره. بعضی هم گفتن تحمید هم بکند، الحمدلله هم بگوید. شهید ثانی در شرح لمعه مطلق ذکر رو گفته ان لم یحسن شیئا من القراءه ذکر الله تعالی بقدرها، ای بقدر الحمد خاصه. بعضی هم که گفتن باید تسبیحات اربعه رو بگه به همون شکلی که در رکعت سوم و چهارم نماز میگه. نه، به همون نحو با همون ترتیب بگه. مستند این کلمات غیر از صحیح عبدالله ابن سنان که داره یسبح، که باید معنای او را هم بررسی کنیم، روایات ضعیف السندی است که در کتب عامه اومده. مثلا در روایت رفاعه داشت پیامبر به کسی که نماز را به او یاد داد فرمود فإن کان معک قرآن فقرأ به و الا فاحمد الله و هلله و کبره. سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 228 و همینطور در سنن بیهقی هست، سنن ترمذی هست. روایت دیگر که باز در کتب عامه است میگه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه واله يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القران فعلمني ما يجزئني فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بحث نماز نیست، ولی ادامش اینه قال الرجل هذا لله، اینه که همش تعریف خداست. فمالی، چی گیر من میاد؟ قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني. خب اینها که ضعیف السندن. اگر ما قاعده اشتغال رو قبول داشتیم، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب رو به عنوان عام فوقانی قبول داشتیم، در رفع ید از قاعده اشتغال و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب باید اخذ به قدر متعقل می‌کردیم، کل ما یحتمل را می آوردیم. ولذا دیروز گفتیم اگر طبق این دو دلیل پیش بریم، هم باید تعویض بکنیم بعض آیات سوره هم را که بلد نیستیم از سایر آیات قرآن، هم تکرار کنیم اون آیات سوره هم را که بلدیم. اینجا هم باید حد اکثر احتیاط رو انجام بدیم. اگر نوبت به شک برسد، اما مهم صحیحه عبدالله ابن سنانه که داره اجزعه ان یکبر و یسبح و یصلی. اختلاف شده که معنای این روایت چیه. اصلا این روایت یک معضلی که دارد اینه که بین رکوع و سجود و قرائت که فرق میگذاره، ان الله فرض رکوع و سجود الا ترا لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. خب فرق بین رکوع و سجود و قرائت چیه؟ برای رکوع و سجود هم بدل گذاشتن ایماء، و الا رکوع و سجود ممکن نیست، نماز ساقط است، نخیر ایماء. قرائت هم براش بدل گذاشتی تسبیح. پس چه فرقی کرد رکوع و سجود که فریضه‌ن با قرائت که سنته؟ خب این دیگه اجتهاد در مقابل نص میشه دیگه. امام میخوان بفرمان عجز از جامع فریضه، هم از فریضه اختیاریه یا اضطراریه، یعنی عجز از رکوع، هم از رکوع اختیاری یا رکوع اضطراری مسقط نماز است، ولی عجز از سنت مسقط نماز نیست. یعنی تسبیح قرائت اضطراریه نیست، ولی ایماء به رکوع اضطراری است. نمیخوایم بگیم احکام رکوع را دارد، نه رکوع عرفی نیست، احکام رکوع عرفی را ندارد، ولیکن در مقام رکنیت جایگزین رکوع اختیاری شده است، ولذا ترک رکوع ایمایی در حق مریض مبطل نماز است. مرتبه نازله از رکوع است، اما تسبیح مرتبه نازله از قرائت نیست. خب حالا این اجزه و ان یکبر و یسبح و یصلی یعنی چه؟ در ملاذ الاخبار، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار راجع به این روایت میگه قال سبت المدقق، سبت شهید ثانی، گفتن یحتمل ان یرید علیه السلام به قولی الا ترا امرین احد اما ان القراءه لما لم تكن مفروضا لم تتعین الصلاه بها دائما بل اذا لم يحسن القراءه يكبر عوضها و يسبح. يكبر عوضها، يكبر و يسبح رو غیر از تکبیرت الاحرام گرفتن. اون تکبیرت الاحرام که هیچ، بعدش يكبر بدل القراءه و يسبح بدل القراءه. و ثانیه ما ان القراءة لما لم تكن مفروضة اجزع من لم يحسنها ذكر الركوع والسجود عنها و هنا اذن لا دلالة في الحديث على وجوب الاتيان بالتكبير والتسبيح عوضها. احتمال دوم اینه که بگیم اجزعه ان يكبر تكبيرة الاحرام، يسبح هم تسبيح ذكر ركوع والسجود، یعنی مجزیز الله اکبر تکبیرت الاحرام رو بگه، بره به رکوع تسبیح بگه، بره به سجود تسبیح بگه و یصلی، نمازش رو همینجور ادامه بده. بعد در ادامه دارن که ولعل ظاهر من الروایه الاول،
معنا و مشکل هم هم میشه که دیگه بدل هم نده ساقط میشه کنید و هم از رکوع و سجود هم نده.
بله
این معنای دیگه اون معضل را هم حل میکنه.
چه معضل؟ چه معضلی را؟ بله بله دیگه بدل نداره. بله ولی انصافا این خلاف ظاهر، ما فکر میکنیم نه معنای اول نه معنای دوم، معنای سوم ظاهر این روایته. اجزه و ان یکبر تکبیرت الاحرام و یسبه تسبیح بدل قرائته و یسلی یعنی و یرکع، چون در روایت داریم اول و صلات احدکم الرکوع. چون اگر مراد از یسبه تسبیح رکوع و سجود بود مناسب بود بگن یکبر و یرکع ثم یسبه، اگر میخواست تسبیح رکوع بگه میگفت الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام اجزه و ان یکبر و یرکع و یسجد و یسبح لهما، یا و یرکع ثم یسبح ثم یسجد و یسبح. این که بیان از تکبیر برن سراغ تسبیح بعد میگن و یصلی، ظاهرش که این تسبیح قبل از رکوعه، نگو و یستمر فی صلاته او یا تعبیر بکنن و ها کذا یتم صلاته، اینجوری که نگفتن. اجزه ان یکبر، چرا تسبیح رکوع و سجود رو فقط گفتن؟
لا تسبیح عام، تسبیح
نه اجازه بدید. پس آقا متوجه فرمای شما نشد که به شما گفت احسن، چون ایشان میخواهد بگوید این تسبیح رکوع و سجود است. اگر مراد تسبیح رکوع و سجود بود چرا تشهد رو نگفت؟ چرا تشهد رو نگفت؟ ظاهر و یسبه اینه که اضافه بر نمازهای معمولی، نماز معمولی که هم و یسلیه، خب میتونست بگه اجزه و ان یسلیه بلا قرائتن، همه میفهمیدن معناش چیه، چرا نفرمود اجزه و ان یسلیه بغیر قرائتن؟ این که فرمود اجزه و ان یکبر و یسبح و یصلی یعنی مازاد بر نماز متعارف که قرائت این آقا توش نداره، مازاد بر آن تسبیح هم بگه. ممکنه بگید خب اگه اینجوریه پس مازاد بر آن تکبیر هم بگه، خب این میشه غیر تکبیرت الاحرام. محقق اردبیلی فرموده نه، ظاهر این اجزه و ان یکبره و یسبه وقتی تقیید نمیزنه یکبره مرتن اخرى، این ظاهرش همون صرف الوجود تکبیره که در ابتداء نماز انسان میگه اجزه و ان یکبر، قبل از این که نماز بخواند که اول و صلات احدکم الرکوع یکبر و یسبه، بعد دیگه مثل بقیه نماز میخونه و یسلی و یسلی، یعنی دیگه حالا بعد از اینکه رفت رکوع میشه مثل آدم حسابیا، تا قبل از اون نه مثل آدم حسابیا نیست، یکبر و یسبه تکبیرت الاحرام میگه و تسبیح میگه، بعد که رفت رکوع تازه مثل آدم حسابیا میشه و یسلی یعنی و یرکع. اگر میگفت اجزه و ان یکبر و یسبه که طرف نماز نمیخوندیه، یه تکبیر میگفت و یه تسبیح و میرفت دنبال زندگیش. خب رکعت دوم مثل رکعت اول دیگه، اون دیگه نیست اول اون. خب بله رکعت اول رو گفته، رکعت دوم هم حکمش معلوم میشه که اونجا هم تسبیح میگه دیگه، متفاهم و عرفی. در رکعت دوم هم فهمیده میشه که اونجا هم تسبیح بگه. اما ما عرضمون این بود که اجزعه ان یکبر و یسبح، نفرمود وجب علیه ان یکبر و یسبح. چرا وجبه معنا میکنی؟ و این اشکال به مشهور به خیلی از بزرگان معاصر هست، آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی، چرا میگه حتما تسبیح بگوید؟ اجزعه ان یکبر و یسبح. بله متفاهم عرفی اینه که ذکر خدا باشد، نه اینکه بگه الله اکبر، اللهم ارزقنی سیارتن جدیدتن ورزق ولدی موتورا. این که نشد، این عرفی نیست. این یسبه مثال عرفی بیش از این نمیتونه باشه برای ذکر خدا، هر دعایی نه، ولی ذکر خدا ظهوری نداره در اینکه یسبه. لا یکتفی به تحمید، لا یکتفی به تحلیل، نه اینکه دعا نمیتونی بخونی، بعدش اکتفا نمیتونی بکنی به دعا. ظاهر یوسف به اینه که باید مربوط به خدا باشه، ولذا اون روایت ضعیفه میگفت هازا لله فمالی، اینا که مربوط به خدا شد من چیگرم میاد. این متفاهم عرفی است. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب ولذا ما روی این حساب میگیم براءت جاری میکنیم از تعین تسبیح، میتونه ذکر دیگری جایگزین تسبیح بکنه، یک بار هم کافیه. به قدرها برای چی؟ کی گفته به قدرها؟ یسبح دیگه، همین که یک بار بگه سبحان الله صد میکنه یسبح. از کجا ما به قدرها فهمیدیم؟ مثلا شما در کفاره دارید که اگر عاجز بشه از کفاره ستین، اطعام ستین مسکینن، یستغفر الله، میگه استغفر الله. حتما باید 60 بار بگه استغفر الله. یا اگر عاجز شد از 60 روز روزه، میگه یستغفر الله، یعنی 60 روز همینجور بگه استغفر الله. اینا که نیست توش، که یه بار میگه استغفر الله دیگه. عجب اونجا ما خوب حرف میزنیم، یه بار کافی استغفار، ولی اینجا نه، باید به مقدار آیات و حروف سوره هم بگه سبحان الله. این دیگه وجهی نداره. آخرین مطلبی که صاحب علمه در این بحث گفته راجع به سوره است. اجزا و ان یتیمم، یعنی اگر گفتن ان ارتمست فی الماء رمسه واحده فقط اجزاک، در غسل ارتماسی مجزی است، یعنی یا غسل ترتیبی یا غسل ارتماسی، سومی ندارد. از این روایت فهمیده نمیشه. ببینید یک وقت احتمال فرض سومی نمیدیم، یک وقت نه احتمال فرض سوم میدیم. مثلا یکی گفت لم اجد ماء فتیممت به تراب، امام بفرماید که یجزه او کرد، یعنی لا یجزه او کرد تیمم بالحجر المدقوق، یا های زنجانی میگن سنگ آرد شده، این پودر سنگ در تیمم مجزی نیست، چون اینا خاک نیست. خب اگر روایت بگه که ان میگه تیمم تو به تراب، از امام یجزه او که، یعنی لا یجزه او که تیمم به حجر المدقوق. اطلاق مقامی بعضی جاها برای اینکه طهور ما میخواییم و از تراب احد و طهورین، این تیمم احد و طهورین، اونا بحث دیگریست. اما ما وقتی روایت میگه که الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزه ان يكبر و يسبح و يصلي، مشعر هست به اینی که شما میفرمایید چرا تسبیح فقط گفت، ولی در حد ظهور نیست، شاید مثالی زد برای مطلق ذکر خدا، این احتمالش هست. اگه میگفت وجب علیه تسبیح دیگه نمیشد ما توجیه کنیم. به هر حال حالا احتیاط اینه که تسبیح بگه، ما حرفی نداریم، ولی از نظر سنائی قول مشهور که مطلق ذکر رو گفتن قابل توجیه. اما یجب و تعلم و سوره، صاحب الروه میگه که سوره بعد از همدم تعلمش واجبه، ولی اگر بلد نبود دیگه بدل نداره که یه بارم به خاطر او تسبیح بگه. سوره حمدو که خوندی، سوره دیگه نمیتونی بخونی، برو برکو. حرف درستی هم هست. یه نکته عرض کنم، این که ما گفتیم کسی که سوره هم نمیتونه بخونه مقتضای صناعت اینه واجب نیست آیات دیگر قرآن بخونه، ما اینجور گفتیم میتونه تسبیح بگه، این به لحاظ سوره حمده. اما اگر کسی گفت واجب است قرائت سوره کامله بعد الحمد و اطلاق داشت دلیل که قرائت سوره کامله در نماز واجب است ولو عاجز بشی از حمد، بعد از حمد سوره کامله باید بخونی. حالا عاجزی از سوره حمد او ساقط میشه، سبحان الله بگو، ولی بعد سوره کامله بخون. خب اون بحث دیگری است. اگه با آن میتوانی سوره کامله بخونی، بعید نیست اطلاق دلیلم بگه لا تقرف المکتوبت به اقل من صورتن ولا به اکثر، سوره کامله بخون. خب و وقتی این سوره کامله رو خوندی دیگه دلیلی بر وجوب تسبیح نداریم، چون دلیل بر وجوب تسبیح سعی عبدالله ابن سنان بود، اونم میگه من لا یحسن ان یقرا القرآن، کسی که میتونه سوره قل هو الله بخونه سر نمیکنه لا یحسن ان یقرا القرآن. و لذا اگر واجب باشه سوره کامل بعد از حمد و اطلاق هم داشته باشه که مالا یبعد نسبت به این فرض، کسی که سوره کامل بلده، یا اگر گفتیم بعض سوره خواندنش واجب است، کسی که بعض سوره دیگر رو بلده است آن را میخواند و اگر اون رو خوند دیگه نیازی هم به تسبیحشون اطلاقی در دلیل وجوب تسبیح ما نداریم. رجوع میکنیم به اصل براءت. مسئله 35، لا یجوز اخذ الاجره علی تعلیم الحمد و السوره بل و کذا علی تعلیم سائر الاجزاء الواجبه من الصلاه و الظاهر جواز اخذها علی تعلیم المستحبات. مشهور مشهور قائلن به عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات و میگوین تعلیم واجبات به دیگران واجب کفایی است، نمیشود اجرت در مقابل آن بگیرد، هدیه مانعی ندارد، اما اجرت شرط بکند که باید به من اجرت بدهید در مقابل تعلیم واجبات، مشهور میگویند جایز نیست، بلکه ادعای اجماع شده بر این مطلب. محشین قروه هم یا موافقت کردن با صاحب قروه در اینجا که گفته لا یجوز اخذ الاجر علی تعلیم الحمد و السوره که تعلیم واجبات هست، بل و کذا علی تعلیم سائر الاجزاء الواجبه فی الصلاه، یا برخی احتیاط واجب کردن مثل امام آی سیستانی، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم آی گلپایگانی، آغازی ها عراقی، آقای خویی هم قبلن می فرمود فیه تأملن والجواز و از هر، اما در این تعلیقه های اخیره داره که ما احتیاط رو واجب می کنیم. فتوای به جواز رو ما فقط از مرحوم عاشق علی جواهری دیدیم در حاشیه عروه که فرموده الجواز و اقرب. کسی که میداند اگر برود مسائل شرعی واجب را به دیگران یاد بدهد به او پول میدهند و اتفاقا دوستش را میفرستد اونجایی که پول نمیدهند خودش میرود اونجایی را که پول میدهند، این اشکال شرعی ندارد، نامردی است اما اشکال شرعی ندارد. توافق یعنی قرارداد اشکال دارد. خب دلیل بر حرمت اخذ اجرت بر تعلیم واجبات چیه؟ خیلی محل ابتلاء شما نیست امروز که منبرها تعلیم واجبات درش نیست، همش مسائل متفرقه و توش تعلیم واجبات الحمدلله نیست، خیالتون راحت باشه. چند تا خواب و چند تا حرفایی که بله، البته توهین به خطبا نباشه، ما فی الجمله عرض کردیم شقشقتون هدرت. خب وجوهی ذکر شده برای حرمت اخذ اجرت بر تعلیم واجبات. وجه اول مشهور، بلکه ادعای اجماع شده، آیسن میگه المشهور شهرتن عظیمه، که کلن اخذ اجرت بر واجبات حرامه. ما یه اخذ اجرت بر عبادات داریم، اون بحث دیگری دارد، نماز استیجاری، روزه استیجاری بر من که واجب نیست، اونجا بحث میشه که آیا تنافی دارد اخذ اجرت با قصد قربت. خب بحث دیگری است، ما وارد آن نمیشویم. فعلا بحث ما اخذ اجرت بر واجبات است، ولو واجبات توسلیه. مشهور گفتن جائز نیست. وجوهی ذکر کردن در مکاسب، مرحوم شیخ یک وجهی ذکر میکنه، مرحوم کاشف الغطا وجوهی ذکر کرده، امام وجهی ذکر میکنه، آی خویی هم همه این وجوه رو رد میکنه، آخرش میگه این همه دلیل آوردن یه دونش درست نبود. فاما الزبد و فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. حالا معلوم شد هیچ دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات ما نداریم. خب اشکال نداره، بحث مهمی است، ولیکن دلیل قائلین به حرمت اخذ اجرت بر واجبات رو باید ببینیم، اونا رو بررسی کنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید که این اکل مال به باطله، وقتی که واجب است من این کار رو انجام بدم، مولا به من گفت واجب است تو بروی از مهمان پذیرایی کنی، بعد میرم با مهمان قرارداد میبندم که در مقابل این خدمات به من اجرت بده، این درست نیست. تعبیر مرحوم شیخ این هست که بعد از این که واجب شد بر ما انجام عمل و از باب امر به منکر ما را می توانند الزام کنند به انجام این عمل، ما به خاطر آن بخواهیم اجرت بگیریم، این اکل مال به باطل میشه. امام وجهی که ذکر کردن در مکاسب محرمه، فرمودن که نوع واجبات دینه، ملک خدا میشود، ملک خدا را به دیگران میفروشی پولش را میگیری. بعد فرمودن علاوه بر این اصلا خلاف ارتکاز متشرع است. پول گرفتن در مقابل واجبات، تعبیر ایشان این هست که یمکن دعوا منافات اخذ الاجره على الواجب العینی تعینی فرتکاز المتشرع فالاقوا فيما يعتبر في الذمه، اونجایی که واجب دین است، مثل کتب علیکم الصیام که صیام دین است، حج دین است، الاقوا في عدم الجواز و في غیرها هو الاحوط بل لا يخلو من قوه، چون خلاف مرتکز متشرع است. و تأیید فرمایش ما می ذکر میشه که ولو تنافی ثبوتی ندارد وجوب یک فعل با اخذ اجرت بر آن، ولو تنافی عرفی ندارد، چون وجوب فعل به معنی این نیست که این فعل ملک خداست و نمی شود از کسی بابت آن اجرت بگیریم. قبول، این را بنده هم قبول دارم. اما ظهور عرفی امر مولا عبدش را به این که شما این کار رو بکن، این هست که ادعا میشه، این هست که مجانن این کار رو بکن. انقذ هذا الغریق، مولا به عبدش میگه، این عبد میاد میگه که من که آدم بدی نیستم، حالا شاید هم آدم بدی باشم، حالا ولی حالا میخوای انقاذت کنم، اونم داره ای دست و پا میزنه تو، میگه 10 میلیون میگیرم میام انقاذت میکنم، اونم میگه بابا 10 میلیون که سهل، 20 میلیون، البته بعضیا چونم میزنن اون وقت، میگه نه کمتر نمیشه، حالا بالاخره بستگی به تربیتش داره که سخی یا بخیل، بالاخره قبول میکنه. آی خویی، بیشتر همی متأخرین، آی سیستانی، آی تبریزی میگن چه اشکال داره، مگه بر من واجب است که انقاذ غریب بکنم مجانن؟ مولا گفت انقذ الغریق، جان یک مسلمان در خطر است، آن را انقاذ کن، نفرمو پول نگیر. ممزرنگی میکنیم، اب داره ممزرنگی میکنیم، میاییم توافق میکنیم با این غریق، اگر اون توافق نکنه حالا ممکنه من مطیع باشم امتثال امر مولا بکنم، ممکنه عاصی هم باشم امتثال نکنم، حالا اون بحث دیگری است، ولی حالا که توافق کردیم از باب وفا به اجاره میرم انقاذ غریق میکنم. مولا میتونه بعد به من بگه چرا امر مرا انجام ندادی؟ خب انقاذ غریق گفتی بکن، کردم دیگه. این بزرگان که مخالف حرمت اخذ اجرت بر واجباتن شواهدی هم دارن، میگن شما یک کسی در حال مرگه، باید او رو نجاتش بدید، حالا طبیبید، پرستارید، هرچی امدادهای اولیه رو بلدید، میرید او رو انقاذ کنید، قبلش به او یا به ولی او میگید که نرخش معلومه 10 میلیون میشه ها، اونم میگه سریع نجاتش بده. خب چه اشکال داره؟ پس پزشکا پول نمیگیرن بابت انقاذ مریض ها؟ این خیلی از این پزشکا گاهی واجب تعینی میشه از باب اینکه الان دیگه پزشکی نیست، پزشک جراح فقط این شخص است و اگر این کار را نکند این بیمار تلف می شود، واجب تعینی میشه، ولو واجب کفایی است اما واجب تعینی میشه از باب اینکه من به الکفایه نیست، خب نمیتونه پول بگیره، پس این پزشکا از کجا زندگی بکنن؟ خب ولذا این بزرگان در مقابل فرمایشات مشهور گفتن اخذ اجرت بر واجبات حرمت نداره، اما مشهور حرفشون اینه، بعضی جاها مثل واجبات حفظ نظام، همین عمل طبیب و و امثالان. اینا میگن اصلا همراه است با اخذ اجرت، اصلا نظام به این هست که هر کسی خدمات عمومی ارائه بدهد همراه با گرفتن اجرت اگر میخواهد. اما ظهور، من روح حرف مشهور رو میگم، ظهور امر مولا عبدش را به فعلی اینه که تو باید این کار رو بکنی مجانن. آیا ببینیم این ظهور درست است؟ البته تبعیض طبیعی است. بزرگانی هم که مخالف این ظهورن مثل آی خویی میگن بعضی از موارد از دلیل استفاده کردیم، این عمل حق طرف مقابله، مثل تجهیز میت حق میته. شما که تجهیز میت میکنید اداء حق میکنید به میت، در رابطه با اداء حق حق پول گرفتن ندارید. اینو قبول دارن، همه قبول دارن. اگر دلیل بگه که این واجب اداء حق مؤمن است، اینجا همه قبول دارن نمیشه اخذ اجرت کرد. و لذا بعضی ها مثل سید یزدی تو تعلیم واجبات گفتن از ادله استفاده کردیم، تعلیم واجبات حق جاهله، وظیفه عالم این است که حق جاهل را به او بدهد، تعلیم کند او را. و لذا گفتن اینجا ولو ما اخذ اجرت بر واجبات رو حرام ندونیم، ظاهر اینه که حقه و به خاطر حق بودن واجب میدونیم. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا. والحمد لله رب العالمین.